بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصة صديقي طاهرة سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات یدی بفرمین خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنید کم قیمت ما رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی پربرکتش، نوکری آستان شریفش، شهادت در راهش، روزی همه ما خانواده هامون نسل و ذریه‌مون تا قیامت بشه صلوات دیگری محبت کنیم. عرض کردیم خدمت شما که صدیقه طاهره سلام الله علیها دوچار دو هجوم شده و در دو جبهه جنگیده. یه هجوم دو ساعت طول کشید، جان امیرالمومنین رو در اون نجات داد. دیروزم خوندن در اشعار مده آخر جلسه که جل الخالق کافرید زنی را که از اسد الله او کند حمایت. این مال اون دو ساعته، ولی فقط این نبود، او همه عمرش رو از امیرالمومنین در جنگ روایت دفاع کرد و تا همین امروز هم درگیریم. حتی برای امروز ما هم او کار کرده. عرض میکنم انشاءالله یه بحثی رو با هم داریم مطرح میکنیم که هم جهت اعتقادی داره، هم جهت اجتماعی داره، هم جهت سیاسی داره. که من اگه مناسبت ایام فاطمیه نبود، مثلا میخواستم توی میتینگ سیاسی و خدا نکرده حرف بزنم، خیلی حرف داشتم برای اهل جورنالیسم و روزنامه‌نگاری و اینا. یه بحث علمی هستن، اثر عملی هم داره. اقل اثر عملیش اینه که اگر این بحث رو خدا کمک کنه و من درست جا بندازم، کسی صبح از خواب بلند نمیشه دعا نمیکنه عضو سپاه حضرت بشه، بلکه دعا میکنه از سپاه حضرت بیرون نره و خودشو وسط جنگ میبینه. چند تا ویژگی داره این جنگ روایت ها، چون ممکنه عزیزانی نباشن، نبودن، منظور من از روایت متوجه نشن، اینجور عرض میکنم. منظور ما از روایت اینجا یه حدیث نیست، پازلی که برای بچه ها میخرن قطعه قطعه است رو در نظر بگیرید، مجموعه تصاویر، معانی، مفاهیم کوچولو کوچولو کنار هم یه تصویر واحد ارائه میکن، به اون تصویر واحده میگن روایت. تو این بحث مجموعه آنچه توی رخدادی اون رخداد رو توصیف میکنه، مدافعان حرم، مدافعان اسد، جنگم توش کاملا پیداست. بقیه جامعه هم اینطوریه. تمام این نبردهای سیاسی انتخاباتی عمدتا جنگ روایت است. بحث ما البته سیره از زهرا است. عرض کردیم این جنگه جنگ معمولی اینه. چرا؟ چون اونی که معموله رو باید بگی معمولی، جنگی که توش کشتار صورت میگیره که معمولی نیست. از این جمع قطعا یک صدومشون بیشتر تا حالا تجربه جنگ سخت نداشتن، نه 2% مثلا، ولی جنگ روایت ها همه رو دربر میگیره، اصلا همه زمان ها، همه مکان ها، همه افراد. عرض کردیم شروع داره، پایان نداره. پایانش وقتیه که دیگه ارزشی اون موضوع نداشته باشه. و چون موضوع حضرت زهرا، امیرالمومنین، حضرت ابا عبدالله اینا تا زمان امام زمان صلوات الله علیه از اهمیت نمیفته، جنگش هم تمام نخواهد شد. جنگ معمولی اینه که هر روز ما درش درگیریم، هیچ لحظه هم ازش منفک نمیشیم. این جنگ معمولی. عرض شد محضر شما که پیش از هر نبردی این جنگ شروع میشه. روایت غالب جنگو میبره معمولا، بعد از جنگم باز روایت هست که بخواد توصیفش کنه، که ادارش کنه. نکاتش زیاده، چون یه بحثی رو میخوام بگم که ممکنه وقت بگیره، دیگه آنچه گذشت رو ادامه نمیدم. یه مثال عرض کنم. یه تیکش رو دیشب دیروز عرض کردیم که اون روایتی که ما از صدیقه طاهره داریم که زاهد بود و عابد بود و هرچی داشت در راه خدا میبخشید و اینها، بزعت و رسول بود، پیغمبر اکرم میدوید جلوی در دستشو میبوسید جای خودش مینشوند، و این روایاتی که شما حدیث محور کسا بود و اینا، اینا رو بذارید کنار هم، اون روایت اگر غالب باشه اون وقت حضرت برن مسجد و به فرمان فدک و بدید از او شاهد بخوان، خوب دقت کن، این میشه کفر. مثل میمونه که یه نفر به پیغمبر بگه که یه دلیل بیار راست میگی، این دیگه مسلمان نیست. تو مسئله سب و نبی دشنامه به پیغمبر بدترین فحش تکذیبه، چون تکذیب نبی هیچی از نبوتش باقی نمیذاره. فحشای دیگر رو ممکنه زیر سیبیلی کسی رد کنه، بگی دروغ میگی دیگه تمومه دیگه، پیغمبری که دروغ میگه دیگه هیچی نداره، یعنی قوام نبوت به صدقشه پیغمبر دروغگو. لذا این بدترین نوع سبه. خب اونام یه روایتی تولید کردن، من برای اینکه بگم چقدر جنگ تمام عیاره میخوام اینو عرض کنم. اونام چی بود؟ اونام این بود که بابا اون بدبخت مثلا از پیغمبر دستور داشته که اینا بیت المال، بیت المال هم که اینم حساس، روزگار گرفتار شدیم، طرف داداش شادوزده، میگه موریانه فساد همه جا رو گرفته. آقا بحثای خانوادگیتون رو چرا میاد رسانه‌ای میکنید؟ تو خونه حل کنید با هم. این کسی که حساسه به بیت المال، این آقای خلیفه کسیه که دو تا کوه با زمین اطرافش رو به نوش بخشیده، حساس به بیت المال. اینم حساس به بیت المال نداده دیگه، گیر کرده. خب خیلی هم جگرمون سوخ هست که تا همین الان هم این روایت مشتری داره، هم ابن تیمیه گفته هم گفته الان به تو عربستان میگم. اما جنگ روایت ها اینجوری نیست که یه دونه موشک بزن بیشین. فرق تفنگ عادی با تفنگ شکاری چیه؟ تفنگ شکاری محدوده رو که میزنه اون گلوله منفجر میشه، این موشکی هم که زد به این هواپیماه مجاورتی بود. یعنی چی مجاورتی بود؟ یعنی صافی نخورد به اون که اون بهتره که به مجاورتش که برسه منفجر میشه. وقتی منفجر میشه قطعا اصابت میکنه. یه دونه از این گلولای شکاری رو میزنن 15 تا مرغابی میفته. چرا؟ چون یه عالمه ساچمه توشه وقتی منفجر میشه، یعنی شلیک آسونتر. تو جنگ روایت هم همین کار دقیقا میکنن، یه دونه در نمیکنه که خورد خورد نخورد. ممکنه اصلا این روایت رو نهت پذیره که حضرت زهرا میخواست بیت المال طلب کنه زورکی. از این خلاصه طمعش کوتا نمیاد که اینو بگیم خب اینو بزنیم، از زهرا زدیم دیگه. اینو میگه که دیروزم من گفتم، ولی فقط اینو نمیگه. کنارش روایات دیگه هم تولید میکنه، مجموعه اخبار دیگه، که شما اگه یه خود غیرتت به حضرت زهرا بود که اونو نپذیری یه چیزی دیگه بپذیری، باز اینه که شیعه ها میگن نپذیری. دقت میکنی؟ یعنی برای سلایق مختلف تصویر رو یه خورده جابجا میکنه. همه که نمیپذیرن حضرت زهرا رفته فرموده که بیت المال زوریه من بدیدم پافشاری هم کرد، همه اینو که نمیپذیرن. همین برای اونو باید یه روایت دیگری تولید کرد که این روایت شیعی رو نپذیرن. اینی که عرض میکنم جدی گفتم، فقط تو مسئله حلال زاده حرام زاده نیست. مسئله ولایت اهل بیت آقا با نفس مصنوعی به دست کسی نمیرسه و از مادر میرسه، طیفی هم هست، هرچه مادر بهتر. اینم اینجوری نیست که یکی که کلن بی ریشه است بعد با نفس مصنوعی در ولایتی به راحتیش کنن، نمیشه. از سعید و سعیدون فی بطن امه، خیلی مهم. خدا انشالله توفیق نوکری به مادرانتون ازتون نگیر. و اگر خدای نکرده از دنیا رفتن، مجلسی نباشه که با مادرتون شریک نکنید. اهل بیت اهل وفان، اگه ببینن شما وفانشون میدید، نمک شناسی میکنید، بیشتر تو کاستون میریزه. همه که قبول نمی کنن، از زهرا میخواسته معاذالله مال مردم خوری کنین، خیلی طرف بد وضعش خراب باشه. حالا درست من میگم جوون وهابی هم گول مالیدن سرش و ممکن اینو بگه، ولی همه اینو نمیگن. چیکار کنه؟ نشستن فکر کردن، گفتن ببین، یا بالاخره از زهرا صحابی که بوده، این آقایون قائلن صحابی کسیه که صحابی کسیه که هرگز عمدن دروغ نمیگه. قائلن یه روز جابر بن عبدالله انصاری رفت پیش خلیفه، گفت پیغمبر به من وعده داده بود اگر وجوهات بحرین رسید یه چیزی به من بده. آقا اینم زد زیر گریه، گفت تو منو یاد پیغمبر انداخت. چقدر گفته بود؟ گفت 500 سکه. گفت 1000 سکه بدید، این منو یاد پیغمبر انداخت. شارحین این روایت تو بخاری، عینی، ابن حجر، اینا میگن میدونی چرا ازش نگفت شاهد بیار؟ مثلا یه طرف اومد دید یه پولی رسیده، گفت آقا همو پیغمبر گفته بود اگه این پوله برسه 500 سکه میده همه، نگفت مثلا شاهدی، دستخطی، نوشته‌ای، مثلا امضایی، صوتشو نفرستاده بود به مثلا پی ام نداده بود پیغمبر، هیچی نپرسید، نه شاهد نه وثیقه. زد زیر گریه، بابا تو منو یاد پیغمبر انداختی، 1000 سکه بدید. شارحین اینجا توضیح دادن خلیفه یعنی چی این کارو کرد. میگن فیه قبول و خبر الواحد العدل من الصحابه. میدونی چرا؟ میدونی چرا این کارو کرد؟ برای اینکه میخواست بگه اصحاب پیغمبر حرف بزنن راستگوان، ولو جر ذالک نفعا لنفسه، ولو اینکه به نفع خودشون حرف بزن، یعنی بره تو دادگاه به نفع خودش حرف بزنه. شأن اصحاب اجل از اینی که کسی بخواد از اینا مطالبه دلیل بکنه. آقا حالا یه نفر بپرسه، بیا به فاطمه زهرا، نه به یه صحابی سلام الله علیها، به بزعت الرسول، به معصوم به آیه تطهیر گفتی شاهد بیار؟ بعد تازه شاهد آورد قبول نکردی، شاهدی که امیرالمومنینه. یاد بیا قاعده میگم کافری، آیاتو قبول نداری، همونجور که انگار کسی پیغمبر رو بگه آقا شاهد بیار، یه شاهد بیار بفهمیم پیغمبر یا نه. ببین یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. کافر بله به پیغمبر میگه از کجا بفهم تو پیغمبری؟ بله ایمان نیورده. مسلمون که پیغمبر میگه شاهد بیار، باید ایمان بیاری دیگه، از کجا بفهمیم پیغمبر این آیات آیاته یا آیات نیست؟ از کجا بفهمیم؟ باید ایمان بیاری، یا کافر یا ایمان میاری، شاهد نمیشه. کافر شاهد میخواد. اینا گفتن خب این روایتی که تولید کردیم اینا رو یه کاریش میکنیم، باقی رو چیکار کنیم؟ خوب دقت کن، این باشه تو ذهنتون، به این بر میگردم. من اون یه جای دیگر هم توضیح بدم تا اینا به هم تلاقی کنه. ائمه علیهم صلوات الله آبروشون رو اینجا آوردن وسط که مسئله فراموش نشه. 8 جلسه یه وقتی ما این بحث رو مطرح کردیم، این که همین یه جمله رو که ائمه چه کار کردن که مسئله فدک فراموش نشه، این خودش 8 جلسه حرف توشه. این سلسله اقدامات هم. من 2-3 تا کوچولوشو عرض میکنم تا شما ببینید طرف وقتی میخواد یه روایتی علیه حضرت زهرا تولید کنه مکمل اون حرف قبلی مجبور میشه دیگه از کتمان بیاد پایین. مثلا امام سجاد علیه السلام محبوب ترین امام شیعه نزد همه مسلمینه، بین همه فرق. حالا چرا و چجوری و چطوری طلبتون؟ در کانون توجه قرار میگیره. یعنی آدمایی که به حضرت ایمان نداشتن، حال عبادت نداشتن، میرفتیم مسجد پیغمبر نمازشو که نگاه میکردیم، او که گریه میکرد نماز میخون، اشک ما میومد، ما هم دلمون میخواست وایسیم نماز بخون. شما ببینید ما چقدر محرومیم در غیبت امام زمان. اینا رو دیدن و نیومدن، ما احتجاج میکنیم قیامت، ما ندیدیم، ما نماز امام زمان ندیدیم، ما همین فقط با یه آرزوی گفتیم السلام علیک حین تسلی. من ما ندیدیم که این بیچاره ها دیدن نیمدن. نماز زین العابدین صلوات الله علیه اوج کانون توجهات بود. خب حضرت چیکار کنه؟ خوب دقت کنه. ائمه ما یکی از کارهایی که کردن این که آبروشون رو خرج امیرالمومنین از زهرا کرد. حضرت به نماز میخواست بیسته، اذان میفرمود، اقامه میفرمود، بعد از حی علی الفلاح اینا حذف کرده بودن. حی علی آخری لمن روایتش، یه روایتش در مورد حضرت زهراه. نگاه کنید تو مصنف ابن ابی شیبه است. حضرت اذان که همه دارن نگاه میکنن این نمازش چجوری نیست، این چه حالی داره. حق هم داشتن، آمی گفتن آقا این آقا باید بره خودکشی کنه بعد کربلا، مثلا باید به خدا قهر کنه. ما یه ذره ماشینمون پنچر بشه، یکی تو خیابون بگیره دو تا چک تو گوشم بزنه، برم ببینم مثلا خونمو دزده، چکم برگشت بخوره، میگم دیگه خدا یا دیگه با من دیگه میخوای چیکار کنی؟ تو آقا همه بلایی سر شما، این نماز چیه؟ اونم اینقدر عاشقانه. من مرده این جمله حضرت سجادم. ما حالا مونده که اهل بیتو دوست بداریم، اونا اینجوری با خدا بودن، ما باشون اینجوری هستیم. میگه خدا یا اگر یکی مثل منو عذاب کنی و با عذاب کردن من قدرتتو بقیه نشون بدی، پرچمت بره بالا، لسألتو که صبر علی، از تو میخوام به من صبر عطا کنی و منو عذاب کنی، من دوست دارم پرچمتو بره بالا. بعد میگه ولکن سلطانک اللهم اعظم، خدایا تو عظیمتر از اونی هستی که با عذاب مثل منی بالا بری، رحم کن به من. ولی اگه پرچمت بره بالا، من عشق اینه که پرچمتو بره بالا. اصلا آه این چه وضعی آخه، بعد کربلا عوض این که قهر کنی با خدا. مردم عادی که نیامده بودن کربلا، یه عده نماز گذاشته بودن که نمیدونم این نماز چیه، این چه اسلامیه. اونی که باید قهر میکرد طبق نظر اونا حضرت سجاد بود. اون چه نمازیه؟ لذا کانون توجهات بود نماز حضرت. خدا روزی کنه ما با امام سجاد رفیق بشیم. خدا میدونه امام سجاد بین ما قریبه، به ما هیچ نیازی نداره. من قبلا هم عرض کردم اگر کسی با امام سجاد رفیق بشه، کرم بقیه ائمه رو هم فراموش میکنه. حالا برید ببینید، برخی یه ادعایی دارم میکنم دیگه. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. بعد وسط اذان حرف آدم نمیزنه که، اذان عبادته. همچنین حالان خیلی جمله توش اضافه نمیکنه که. دیدن حضرت میگه حی علی خیر العمل و هو الاذان الاول. حالا که رو من توجهه میفهمون این اذان اصلی بود. خوب دقت کنید، شروع نماز که میخواست بشه، این آقایون از قاتل از زهرا بگیر و بعد معاویه و بعد از این دیگه بسم الله رو نمیگفتن بلند. هنوز هم همینطوری هم. حتی بعضی از قرائشون دیده باشید داری گوش میدی این سوره تمومش میدین تو اون سوره، گاهی بسم الله نمیگه، مثلا دیدید میگه ولا والین الف لام میم، یا وای میسه به همس استلال میگه، پایین میگه صداشو نمیشنویشون. حضرت جهر بسم الله میکرد، بلند بسم اللهش میشنیدن. خب میشد سوال کن آقا جون برای چی این کار میکنی؟ بفرمود که از نظر فقهی این درسته. میفرمود ما فرزندان فاطمه زهرا بلند بسم الله میگه. این عبارت رو ببینی، یعنی توجه ها رو میبرد رو امیرالمومنین و حضرت زهرا. برای همین وقتی مثل عمر ابن عبدالعزیزی که آدم توفهی نبود، دید داره بنی امیه میپاشه از هم، خواست مثلا یه آشتی ملی توری را بندازه، گفت چیکار کنم؟ مردم سوال میکنن آخه این زین العابدین رو ببین، یعنی بهتر چی داریم؟ اضافی هم نمیدی نمیدی، چرا فدک مادر اینو قصف کردید؟ دقت میکنی؟ مطالبه مردم میشه، آخه چیکار به این داری؟ لذا اونم وقتی خواست یه قدمی برداره تو همه قدم ها گفت فدک رو برگردون، فدک رو برگردون، بعدی ها پس گرفتن. امام باقر و امام صادق شروع کردن به کار کردن. سلطان منصور دوانیقی که یه روز گفتش که ببین تو خزانه چقدر داریم، بهش گفت ببین همین امروز شاهونه خرج کنی هیچی ورودی نداشته باشه حسابت 80 سال داری، یعنی هیچ ورودی دیگر این نیات های. گفت کمه، بعد 1000 سال داشته باشه. بعضی نقلا میگن همون رو اصل مرده، گفت نه بعد 1000 سال. این برانور اهل بیت، امام صادق که یا امام باقر که روایات فراوان داریم، مردم رفته بودن 4 آخوند زپرتی بنی امیه دیده بودن، فضا که یه ذره باز شد بیان سراغ امام صادق، علمش که از جنس محفوظات مثل من نبود که. شما بیا از من سوال کنی، اگر حرفه‌ای باشی با 3 سوال اول منو فتیله پیچ میکنی، منم میتونم مرجع تقلید و حتی این کارو بکنم. و توجه کردی با 3 سوال، تو معصوم که نی، یه عالمه چیز میدونه ولی یه دریاهایی هم نمیدونه دیگه، محدوده بیچاره، خیلی عالمه به نسبت من ولی محدوده صدها هزار برابر اون که میدونه. ما اوتی تو من العلم الا قلیلا. اینا از هر دری وارد میشدن امام صادق امام باقر جواب میدادن، تعجب میکردن کجا میاره این حرفا رو. تو کانون توجه که قرار میگرفتن، این سلطان با این همه ثروت یه زمین از مادر ما رسته این ورسته قصب کرد. خیلی تو ذهن مردم کار پلشته به قول امروزی ها چیپی میومد. آقای منصور دوانی با اون همه سلطنت، این فدک چی اینا گرفتی؟ اونم میدونست نمیتونه فدک رو بده، چون دادن فدک زیر پای نفر اول کشیدنه، فقط یه تیک زمین نمون. اینا حاضر بودن یه شهر بدن میان فدک رو بیخیال، اینجوری نبود. تا رسید به موسی بن جعفر، مهدی عباسی گفتش که یه روزی مهدی میشه پسر منصور بابای هارون علیهم لعنت الله. یه روز گفت آقا ما میخوایم به شما یه چیزی بدیم. چی بدیم به شما؟ حضرت موسی بن جعفر شما نمیخواد چیزی به ما بدید، اونایی که غصب کردید و غصب نکنید. یه جا خورد خیلی، من اونم مهدی عباسی کسی گوشو، مهدی عباسی که من قرار مهدی امت باشم و الذی یملا الارض قسطن و عدلا، و من ما خوردیم. چی خوردیم؟ فرمود فدک. خب میدیم. چرا؟ خب برای اینکه غصب کردن از مادر ما. اینو گیر کرد، غصب کردن من بدم یعنی امضا کردم غصب شده. کی غصب کرده؟ خلیفه اول که آجر اول این خشت اول این بناست. ندم مهدی عباسی مالونده شده از بین رفته، مهدی عباسی یملا و ارزقستان و عدلن حق غصب شده نمیده. بدم نداد. گفت نداره مهدیه رو بزنیم دیگه چیزی نمیمونه. موسی بن جعفر صلوات الله علیه یه کاری کرده بود که هر دشمنی گرفتار میشد اولین کسی که به او فکر میکرد احتمالاً منو نجات بده موسی بن جعفر. یه جوری هم میبخشید که اگر مردم امروز اگه مردم اینا زنده یکی زیر و رو شده میگن لابد اختلاس کرده جنش خوبه، اون زمان وقتی اینا یکی زیر و رو شده میگفتن لابد کیسه موسی بن جعفر بهش رسید، سره موسی بن جعفر. درست شو بعد گفتن آقا شما چی؟ فرمود که یه تیکه زمین از مادر مبارم رسیده اینا غصب کرده. مردم نکه کرامت موسی بن جعفر رو میدیدن، آقا اینا که همین جوری خرواری میبخشن، این یه تیکه زمین چی چی از اینا گرفتید آخه؟ هارون کسیه که یه سال میره حج، یه سال میره به فتوحات سر بزنه، نمیشه قیمت و اندازه و میزان داراییاشو نمیشه حساب کرد، ثروتمندترین خلیفه بنی عباس لعنت الله علیه. این افکار رو فشار میاره، چی کار داری؟ صدا زد آقا این فدکتون چیه ما بدیم؟ کجاست؟ به حساب کی بوده؟ حضرت فرمود نمیتونی بدی، از اینا حساسیت ایجاد میکنه. او چرا نمی؟ من عهد کنم میدم، بیشترش هم میدم. یه بار حضرت اصل غصب رو فرمود، یعنی کار به جای رسید که من میگم پی اینی رو که غصب شده رو به تنش مالید هارون، گفت نداره غصب بده بدیم خلاص، این من غاصب نباشم اون غاصب باشه. حضرت فرمود نمیتونی بدی. گفت چرا؟ گفت برای اینکه شنیدید دیگه، چارگو گفت حدشو مشخص کن، لوکیشن بده، زمین شهری میگم تحویلت بده. گفت نمیتونی بدی، از این ور اون ور خراسان، هند، افریقا، یعنی میزان فتوحات او تا اون روز، یعنی غصب شده. این سیلی اول بود، این فکر که به غصب راضی میشیم، این دفعه ازت میخواست بگه استمرارش هم غصب. دقت میکنیم دوباره نداد اینو. این مال کیه؟ مال قرن اواخر قرن دوه که اساتید بخاری هن. قاعدتا برگردیم، قاعدش این بود مسئله فدک رو اصلا بخاری و اساتیدش مثل ابن ابی شیبه و اینا نقل نمیکردن. دقت کردی؟ قاعدش این بود نباید نقلش میکردن، اما ائمه کاری کرده بودن مسئله فدک زنده بود تو جامعه. کدوم نقل از فدک هم اهل بیت میگفتن؟ پیغمبر به مادر ما بخشیده بوده، اینا ازش مطالبه شهود کردن. ما گفتیم چقدر مشکلات داشت، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن اب نداره، یه کاری بکنیم وسط رو بگیریم، فدک رو نقل میکنیم ولی میگیم میراث بوده، نمیگیم هبه بوده، چون هبه بوده بعد ازش مطالبه شهود کردن. از کی؟ از یه صحابی که سیده نساء اهل الجنه هم هست. گیر میکنیم، هیچی نگیم، اینا نمیذارن که این تو هر جا میشینن از فدک حرف میزنن. راه در رو چیه؟ روز اول میگه هیچ کشته ای ندادیم، بعدش میگه 34 نفر ملایم پس کردنی خوردن، اگر میتونست بازم میگفت هیچی. وقتی یه اخبار یه جای درس پیدا میکنه مجبور قطره چکونی یه مقدار بگه، همشو ولی نک، همین کارو کرد. گفتن فدک رو دیگه نمیشه کتمان کرد، مطالبه افکار عمومی درست شده، چیکار کنیم؟ میگیم که ارث نبود، این هبه نبوده که، ارث بوده. حضرت زهرا از اول نفرموده من بخشیده، اومده گفته که آقا، فرموده که اگر بابام از دنیا رفته به من ارث میرسه، نمیدونستم بهش ارث نمیرسه. اینا هم گفتن ببین پیغمبر به ما گفته به شما ارث نمیرسه. درست شد؟ و هم سر این که چرا ارث میرسه نمیرسه دعوا شده. اون روایتی هم که دارن رفتن عیادت حضرت میخواستن برن این مسئله کوچیکو از دلش در بیارن. بخاری نمیخواسته که بیاد یه خبری رو لو بده، یه چیزی گفته که یه چیزی نگه، بخشی رو گفته که بخشی رو نگه، و حال اینکه همین بخشی که گفته حالا توش گیرن. هر چه مقاومت میکرد در نگفتن به نفعش بود، چون راوی حدیثی که به ما انبیا چیزی از ما ارث نمیرسه، هرچی برسه مال بیت المال است، این سلسله راوی نداشت، راوی یه نفر بود که مستقیم ادعا میکرد از پیغمبر شنیده. تو حالت قبل وقتی از حضرت زهرا شاهد خواستن کافر میشدن، اینجا تقلیل پیدا میکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها چی کار کرد با اینا؟ اگه من روایت رو منبر بخونم شما قهر میکنی با من؟ احتمال بدین روایتی که من دارم میخونم درسته با من قهر میکنی؟ وقت محب پیغمبر هم هستی میشه؟ کی با من قهر میکنی؟ حتی من اشتباه کنم با من قهر نمیکنی، میگه تذکر میدی، میگه حواسش نبود آجا اشتباه خون. در ضمن من تا پیغمبر یه عالمه واسطه داریم، او یه نفر بود، خودش ادعا میکرد پیغمبر شنید. وقتی از زهرا سلام الله علیها با او قهر میکنه یعنی چی؟ یعنی تو داری عمدن خلاف میگی. درسته؟ اونم یه جوری که به گوش همه برسه. عمدن. بعد تو این فضا اصطلاح علم ارتباطاتیش حضرت یه ضد روایت تولید کرد. یعنی چی؟ یعنی که یه خبر نگذاشت که بگن یه خبر اینه یه خبر اونه. حضرت چی کار کرد؟ فرمان علی جان یه وصیتی به تو دارم، خیلی سخته، این نمیتونی انجام بدی، به یکی دیگه وصیت میکنم. و اگه به تو وصیت کنم قبول میکنی شاهدم براش میگیرم، مقداد و کی باید بیان شهادت بدن. که چی؟ که غسلنی و کفنی و دفنی باللیل. اصطلاحاً تو علم ارتباط این ضد روایت، یعنی روایت تولید نکرد، خلأ ایجاد کرد. شما بگی کجا رفت، چی شد، کجا دفنه؟ چون هر جا دفن بود آدم میشه روش ساخت که بله آقا یه تشییع جنازه با شکوهی هم صورت گرفت و جاتونم خالی. حضرت خلأ ایجاد کرد. اینم یه روششه در جنگ روایت ها. اونا مجبور شدن همینو بگن چون سوال میکنن مردم، میگن جزئیات زندگی پیغمبر معلومه، دخترش کو گیر کردن. برای اینکه از کفر خلیفه رو نجات بده راضی به دروغگو شدنش شد بخاری. و بله وقتی حضرت مطالبه کرد و اون نداد، فحجرت یا فوجدت فاطمه علیها السلام علی ابی بکر. وجدت یعنی غضبت، حضرت خشمگین شد. فلم تکلمه حتی توفیت، با او قهر کرد. با او قهر کرد که بگن آقا مسلمانو سه روز میشه قهر کرد. فلم تکلمه حتی توفیت، یا بی بی معاذ الله خلاف شرع عمل کرده یا طرف مقابل مسلمان نمیدونه. فلم ما ماتت دفنها زوجها علی لیلن ولم یؤذن بها ابا بکرن، از ندادن او بیاد. که تا قیام قیامت هرچه اینا زور بزنن که بگن بالاخره آخرش آشتی شد، بگن نه صبح اومدیم دیدیم فاطمه دفن شده. این شهید سلیمانی رحمت الله علیه که به شهادت رسید، فرض کنید بلا تشبیه از همه جهت، میخوام دستتون بیاد بحث جسارت به جایی نشه، شد 8 صبح میرفتید دانشگاه تهران، میدیدید که مثلا پیکرهای شهید کو بگن دفن شده. این بمبو 100 سال نمیشد بمب خبری جمعش کرد، نه این همه آدم اومده این چی شده؟ مثل امروز هم اینطوری شد وقتی این ریختن در خونه حضرت. مقداد رو گفتن چه خبر؟ گفت دفناها باللیل. سیلی زد تو صورتش، شروع کرد به زدن. مردم جمع شدن گفتن بابا از صحابی رسول خداست مقداد، حرمت داره. از زیر دست و پای او وقتی مقدادو کشیدن بیرون، دیدن مقداد شروع کرد به گریه کرد. گفتن بابا جمع کن، تو هم مرد جنگی، دوتا چک خوردی. گفت شما تحمل به چک خوردن من نداشتی. ضد روایت تولید کرد صدیقه طاهره، یعنی به هدایت امروز ما هم فکر کرد، یه کاری کرد تا امروز حرف باقی بمونه. مسئله تموم نشده، این مسئله تموم نیست، این آموزه اهل بیته. با شیر مادر گرفتن. براعت اهل بیت با ما قابل قیاس نیست اصلا. اینو شنیدید دیگه، چند دفعه که 4 سالش بوده امام جواد اومد پیش امام رضا آوردنش، دیدن آقا با دست رو زمین. امام جواد عجیب بوده اصلا، نماز ظهر است میرفته خونه از زهرا به جامع مسجد، این لحظه شهادت حضره، بعد آه میکشیده. حضرت رضا میفرماد پسرم برای چی اینجوری آه میکشی؟ میفرماد بالاخره یه روز این دو نفر رو بعد انتقال پیدا کن. حضرت رضا میفرماد که انت لها، حالا تازه تو شایسته امامتی که براعت داری. این جنگ بین حق و باطل اصلا تموم نمیشه. بیچاره اون کسی که آدرس غلط به مردم میده و میگه آقا این بحثا قدیمی شده. اوکی توضیح میدیم جنگ رو، بعد تموم نمیشه. همونقدر خیانت این حرف گفتنش که وسط جنگ به یه نفر بگن آتش بس شده، قشنگ لب خط حرکت کن، تیر میزنن نابودش میکنن. این بحث تمام نشده، نه این بحث تمام نشده که اصلا تمام جبهه حق و باطل جنگشون تمام نشد. همه زندگی ما رو این گرفته. وای به حال من اگه هرچی بهم دارم نگاه میکنم توجه نکنم کی با چه هدفی با چه غرضی چی میخواسته بگه اینو به من گفته، چیو میخواسته بپوشونه که اینو گفته که یه چیز دیگر بپوشونه. بخاری نقل کرد یه گوشه ای از واقعه رو گفت. چرا دفن شبانه رو گفت؟ برای اینکه روایتش رو باور کنن، بگن اعتراف کرده، که مسئله هبه فراموش بشه، بگن ارث بوده هبه نبوده. مجبوره یه گوشه رو بعد اعتراف کنه که یه جای دیگر رو بتونه بپوشونه. حالا بحث رو انشالله فردا ادامه میدیم. خیلی دیروز و دیشب و امروز صبح ایام پرماجرای پرمهنتی بوده برای امیرالمومنین. من برای اینکه یه جمله رو که دیروز گفتم و تو زوزه از زهرا دهن ما بسته است، از امیرالمومنین خجالت میکشم بعضی حرفا رو بزنم. بذارید اونجایی که میتونم بگم. با آقا خبر دادن خبر انقدر سنگین بود که نیاز نبود شمشیر به کمر مبارکش بزنن. خبر انقدر سهمگین بود که نتونست رو پای مبارکش بیسته. خودشو رسون، سر صدیقه طاهره رو به دامن گرفت. صاحب از زمان. وقتی صدا زد او رو پاسخ نشنید، آقا امام حسن اومد صدا زد پاسخ نشنید، امام حسین صدا زد پاسخ نشنید. من همیشه اینطور میگم، میگم معلوم حال امیرالمومنین وخیمتر از بچه هاش بود تا ناامید شد. وقتی ناامید شد دیدن از چشمان مبارکش اشک می جوشه، صدا زد کلمینی یا فاطمه و انا ابن عمک علی. جا نوشتن بلا فاصله ففتحت عینه ها، چشمشو باز کرد. حضرت زنده است اینجا، تا زنده است آدم بچه های آدم یتیم نمیشن، فرصت حرف زدن نیست. یه وصیتی کرده که به همون جوری سعی میکنم روزه رو ادامه بدم. یه نگاه به امیرالمومنین کرد، یه نگاه به بچه هاش کرد. هم نمیخواد امیرالمومنین رو تو این شرایط تنها بذاره، میخواست بگه علی جان من از تو ناکام دارم از این دنیا میرم. یه نگاه هم به بچه هاش کرد، یتیمی رو در صورت بچه هاش دید، فرمود ابکنی هم برا من گریه کن و ابکل الیتاما. من فکر کردم برا چی حضرت میگه و ابکل الیتاما، تا اینجوری به ذهنم رسید. خبر دادن که آقا حضرت زهرا شهید شده، همه اومدن، خیلی ها جمع شدن دیروز، همه همسرا اومدن جز عایشه. بعد جیگر امیرالمومنین رو سوزوندن، گفتن که وقتی خبر شهادت فاطمه رو بهش دادیم یه ابراز شادی کرد، یعنی بالاخره علی تنهاش. گفتن که تشییع عقب افتاده، رفتن هیچکی وای نساد. خیلی اصلا اومده بودن ببینن که کار تموم میشه، خسته شده بودن، وجدانا ناراحت بود، مرد دفاع از حقم نبودن. گفتن بالاخره رفت. امیرالمومنین فرصتش محدود بود، خیلی محرم نداشت، بدن مبارک زهرای مرضیه رو باید دست تنها دفن میکرد. چرا از زهرا فرمود وبکل الیتاما؟ یه دلیلش اینه، اگه توی خونه مادر جوان از دنیا بره، بچه ها رو از اون شرایط دور میکنن. جلوی بچه 6-7 ساله که نمیشه مادر رو غسل داد. اصلا شما خدا نکنه اینا نزدیک ببینید، مگه میشه یه بچه 6-7 ساله رو کنترل کنی؟ ولی اینا بچه های فاطمه. آقا دست تنها محرمی نداشت، مشغول شد. گاهی میدیدن سرشو به دیوار میذاره، گاهی مشغول میشه، یه لحظه ملتفت شد، برگشتید این بچه ها وایسادن، به احترام بابا آستین به دهن گرفتن. بابامون مظلومه، داغ فاطمه براش بسه، دیگه بگه اینا رو چی کار کنم سختش میشه. حضرت برگشتید دارن قالب توهی میکنه. فرمود یا زینب یا ام کلثوم، یا حسن یا حسین، هلمو تزودو من ام کن. بیاد یه بار دیگه مادر رو بغل بگیر. فهذا الوداع و لقاء الى یوم القیامه. دیگه مادر رو نمیبینید. نمیدونم چه شد، این بچه ها زود کنار رفتن، بابامون غریبه اذیت نشه. به یه سختی این بدن مبارک و دست تنها، کجای عالم اینطوریه که صاحب عزا خودش قبر بکنه، دست تنها اون بدن مبارک رو تو قبر گذاشت.
آداب دفن رو باید رعایت میکرد. چند روز بود صورت فاطمه‌شو ندیده بود. نمیدونم چه جوری تونست خاک روی اون بدن بپاشه. قبر رو صاف کرد، آب پاشید. تلقین دومم که ظاهرن خونده چون مستحب موکده، دستشو که از خاک برداشت یه اتفاق عجیبی افتاد. یه چیزی از قبل بگم دوباره برگردم. اینو زیاد از من شنیدید، کمم این تیکه آخرشو میگم، میترسم به امیرالمومنین جسارت بشه. یه وعده‌ای به حضرت زهرا داد، نمیتونم بگم تونست عمل کنه یا نه. یه روز اومد خونه، دید حضرت زهرا داره گریه میکنه. یه بیمار عادی نبود که فقط از دردش بپرسن، دردهای فاطمه شرم امیرالمومنین بود. لذا دوید سرشو به دامن گرفت. ما یبکی که یا سیدتی، درد داری اینطوری گریه میکنی؟ برای چی گریه میکنی؟ کار این دو با هم اینطوری بود که دردها رو مخفی میکردن از هم دیگه. حضرت زهرا فرمود که ابکیل ما تلقا بعدی، برای قربت تو بعد خودم گریه میکنم. تا اینو شنید فرمود والله ان ذالک لصغیر عندی فی ذات الله، به خدا برای من کوچیکه، من تأمل میکنم، تو گریه نکن. اینجا وعده داد. بدن ها که تو قبر گذاشت، کارها که تمام شد، دستشو از خاک برداشت. فلما نفذ یده من تراب القبر، وقتی دستها رو به هم زد که خاک از دستش بنشینه، حاجب الهوز از چشماش این ناودان اشک جاری شد. اول کاری رو کرد که دخترش تو کربلا کرد، گفت السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک، هم از طرف خودم سلام میکنم هم از طرف این مهمونت. یه وعده‌ای به فاطمه دادم یا رسول الله، ولی قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، نمیتونم ترجمه کنم، میترسم بی ادبی به امیرالمومنین باشه. اینجا نفرمود کمرم شکست، فرمود افا ان سیدت نساء العالمین تجلدی. یا رسول الله از غم فاطمه دیگه روپام نمیتونم وایس. افا ان تجلدی یعنی دیگه توان ندارم. یا رسول الله روز مرگ علی هم همین امروزه، جون ندارم دیگه. دلش میخواست بنشینه، خیلی حرف داشت. هر وقت میخواست تو خونه با هم صحبت کنن، بالاخره بچه‌ها بودن. اینجا حرفای عجیب غریب زیاد زده، یه روزه باز عجیبی هم خونده، من الان نمیتونم بگم، رد میشم. یه چیزی ما در زیارت ودا داریم آقا، اینو هر وقت رفتید حرم امام رضا از طرف امیرالمومنین بگید. موقعی که داری از حرم بار آخر میای بیرون، به ما معصومین گفتن اینجوری بگو، دیدی آقا دلت پر میزنه 10 دقیقه دیگه وایسی، ولی مجبوری، بلیط داری، کار داری، نمیشه وایسی. میگه بگو السلام علیک سلام مودع لا سئم ولا قال، خسته نشدم، ملالت زده نشدم، مجبورم. امیرالمومنین از دیشب تا صبح 40 تا صورت قبر باید بکنه، میخواست بلند شه نمیتونست بلند شه. نگاه به قبرش کرد، فرمون السلام علیک سلام مودع لا سئم ولا قال، خسته نشدم، دلم میخواست اینجا بمونم، مجبورم. هیچ کس تو عالم اینو نفهمیده جز زینب کبرا. یکی دیگه بگم گریز نزنم، من هیچ وقت در طول زندگی امیرالمومنین هرچه گشتم گله ندیدم، همش رضایته، جز اینجا که گله کرده. میخواست بلند شه، حرفای عجیب زده. حالا میخوام برم، فرمود من شب تو رو دفنت کردم، هیچ شبی دیگه خواب به چشم من نمیره، شب که میشه یاد بدن سبک تو میفته. اما حزنی فسرمت، جیگرم دیگه خنک نخواهد شد. اما لیلی فمسهد، دیگه من شب نمیتونم بخوابم فاطمه جان. بعد یه گله کرده، خیلی گلش جان سوزه، یه نگاه به قبرش کرد، فرمود سران ما فرق بیننا، خیلی تو رو زود از من گرفتن.